سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آله محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون و ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یأت بما غل یوم القیامت ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. در محضر قرآن کریم سوره آل عمران آیه 160 و 161 هستیم. قسمتی از بیان آیه 160 در جلسه گذشته به عرض دوستان رسید که تعبیر آیه به دنبال آیه قبل که فإذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین فرمود این ینصرکم الله فلا غالب لکم، خیلی جمله به عنوان ذکر اصلا برای انسان حال دائمی میتونه داشته باشه که این ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر کسی رو خدا نصرت بکند برای او غالبی دیگری در کار نیست. یعنی نصرت الهی در عالم مثل نصرت های دیگر و غلبه های دیگه نیست. غلبه های دیگه ممکنه انسان در یه برهه‌ای غالب بشود بعد مغلوب بشود، یه جایی انسان رشدی پیدا بکند بعد از دست بدهد. اینجا می‌فرماید اگر چیزی رو خدا ایجاد کرد او فلا غالب لکم، دیگه او غالبی ندارد. همون جورم که جلسه گذشته عرض کردیم، نفرمود دیگه مغلوب نمی شود، نفرمود که این غلبه برش پیدا نمی شود، یعنی نه به صورت فعلی، نه به صورت صفتی، بلکه به صورت ذاتی غالب دیگه بر او نیست. وقتی غالب نیست، صفت و فعل هم دیگه نیست. ذات که نباشد، ذات غالب، ذات در حق صفت غلبه و فعل غلبه هم دیگه در کار نیست. یعنی چون که صد آمد نود هم پیش ماست. از این باب می‌فرماید که فلا غالب لکم، که این علت توکل است. چرا فإذا عزمت فتوکل علی الله خطاب به پیغمبر است، بعدم عامش کرد که ان الله یحب المتوکلین. ببین خدای سبحان دائم قضایا رو از یه قضیه شخصیه شروع میکند، اما این رو دائما چیکار میکنه؟ عمومیت میده بهش، که میفرماید که پیغمبر فإذا عزمت فتوکل علی الله، توکل کن بر این قضیه شخصیه است، عزم کردی بعد از مشاوره توکل کن. بعد به دنبالش بلا فاصله یه کبرای کلی رو میاره، که اون کبرای کلی این به اصطلاح توکل پیغمبر میشه از مصادیق اون کبرای کلی، که اون کبرای کلی این است که میفرماید ان الله یحب المتوکلین. هر متوکلی رو که اهل توکل باشد خدای سبحان چیه؟ او رو دوست دارد. و دوست داشتن خدا هم یه حقیقت واقعیته که آثار برش بار میشود. یعنی چی میشود؟ یعنی این میشود که آیه بعد میفرماید که این ینصرکم الله، اگر خدا کسی رو دوست داشته باشد که اون اهل توکلی رو دوست داشته باشد، اثر اون دوست داشتن اهل توکل میشود چی؟ اثر او میشود این ینصرکم الله فلا غالب لکم، که اگر کسی رو خدا دوست داشت نصرتی به او میدهد که اون نصرت دیگه قالب دیگری بر او نیست. این میشه توکل. چرا؟ چون متوکل کسی است که اسباب دیگر رو ندیده،
و سببیت هر چیز رو تحت سببیت الهیه دیده. وقتی سببیت خدا رو فقط میبیند و اسباب دیگر رو تحت قهاریت اون سببیت میبیند، نتیجهش هم این میشود که نصرتی که لاغالبه دیگه بر او، همون جوری که اسباب سبقت نگرفتن بر سببیت الهیه، مقهور سببیت الهی هستن. درسته؟ توکل یعنی اتکای بر سبب قاهر، ندیدن سببهای مقهور. درسته؟ پس نتیجهش هم میشه چی؟ نتیجهش هم این میشود که این ینصرکم الله، که نصرت شما همون توکل است که در اینجا داره اثر توکل و حقیقت توکل رو بیان میکند، که این ینصرکم الله، اگر خدا شما رو نصرت کرد، فلا غالب لکم. او وقت مقابلش هم بیان میکند، و این یخذلکم، اگر کسی این توکل رو نداشت، بر اسباب توکل کرد، اون اسباب گاهی هست گاهی نیست، گاهی مقهور است گاهی قاهر است، تازه مقهور و قاهر بودنش هم به اراده رب است. درسته؟ اون وقت میشه و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. کدام سبب است که میخواد در مقابل سببیت خدا شما رو نصرت بکند؟ چقدر چینش آی زیباست که از پیغمبر شروع میکند که فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. بعد توکل رو داره معنا میکند که توکل چیه؟ در عرصه جنگ توکل معنای خودش رو داره پیدا میکند. اینجا موضوع به قرینه، به اصطلاح با اینکه عام است، اما به قرینه مقام بحث جنگ بوده و این در حقیقت ولاء نصرت رو میخواد. البته عرض کردیم دیروز هم، ما یک ولی الهی داریم، یک ولایت الهی داریم، یک نصرت الهی داریم. نصرت مرتبه پایین تره، بعد به ولایت ولی الهی میرسد دیگه، که اونجا میشه ولی خدا، که اونجا دیگه هیچ در حقیقت برای خودش هم نقشی نمیبیند. نصرت در اونجاییست که هنوز برای خودش نقش میبیند، اما نقش خودش رو در این حال مقهور در نقش الهی میبیند، با اینکه برای خودش نقش میبیند. لذا اینجا هم از همین زبان است. برای پیغمبر اونجا مطلق بود که فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین، اما وقتی زبان عموم میشود و مؤمنان این ینصرکم الله فلا غالب لکم، که خطاب حالا چی میشود؟ حالا خطاب اونجا اذا عزمت تخاطب با پیغمبر بود، اینجا این ینصرکم الله در حقیقت اگر نصرت کند خدا شما را، تخاطب با کیه؟ با مؤمنان است، که این ینصرکم الله ضمیر مخاطب به اصطلاح مفرد برگشت به چی شد؟ به جمع تبدیل شد دیگه، که این ینصرکم الله شما رو، فلا غالب لکم، و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، که این حقیقت توکل است. بیان نفی و اثبات دو طرف چی هستش؟ توکل است. و خذلان هم عرض کردیم که اساس خذلان به چه معناست؟ اونجایی که انسان نیاز دارد به یاری، اگر یاری نشود، نه اینکه او رو بزنن زمین، نه، یاری نشود تا زمین بخورد، نه او رو زمین بزنن، زمین زدن نیست، بلکه چی هستش؟ کمک نکردن در این که زمین نخورد است. این میشه خذلان. لذا خذلان که به خدای سبحان منتسب است، که خذلان گاهی در مقابل توفیق است که انسان امداد میشود، یعنی اونجایی که باید انسان اونجا با کمک خدا کمکی بکند، حائل بشه بین او و ارادش، بین او و تقاضاش، بین او و اقتضائاتی که او رو به سمت گناه داره میکشاند، حائل بشود. درسته؟ خدا حائل نشود. خدا اینجا نقصی ایجاد نکرده، ایجاد نقصی نیست، اما مانع نقصی نشده. درسته؟ با این نگاه خذلان به این معناست. آیا خذلان به این معنا در اونجاییست که یه جا هست ما نصرت میخواییم، نصرت نشدیم، یه جا هست نصرت نمیخواییم، یه جا هست در حقیقت چی هستش؟ که انسان نصرت بر طاعت میخواد، یه جا نصرت در هیلوله میخواد، یه جا هم نصرت نمیخواد. یعنی انسان داره کار عادی شه، سه صورت دارد یا دو صورت. یعنی یه جا نصرت بر طاعت، یه جا نصرت بر هیلوله، یه جا در حقیقت چی هستش؟ عادی باشه، انسان احتیاج به نصرت نداشته باشه. میفرماید نه، دو صورت که بیشتر ندارد. انسان تو هر لحظه‌ای محتاج است، چون وجودش عین نیاز است. اینجوری نیستش که یه حالت سومی داشته باشد انسان که تو اون حالت نیازی نداشته باشد و لذا خدا هم اجابتی برای او محقق نکند. ممکنه انسان احساس کند نیاز ندارد، ممکنه انسان غافل باشد از نیازش، اما ذاتش عین نیازه. وجود دائم لحظه به لحظه، افاضه بعد افاضه و کمال بعد کمال دائما میخواد. پس این است که دائما انسان محتاج است، لحظه بی‌نیازی ندارد. درسته؟ این که اینجا دو صورت میکنه، میفرماد این ینصرکم الله، اگر شما رو نصرت بکند فلا غالب لکم، این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. دو صورت یعنی تمام حالات وجودی انسان بین این دوتاست، یا خدا داره نصرت میکند فلا غالب لکم، یا خدا نصرتش رو هیلوله بین انسان و اون موانع وجودی انسان ایجاد نکرده، یخذلکم. پس دائما انسان یا در حال نصرت الهی و استفاده از این است، یا در حال رها شدن از این نصرت است. به غیر از این دو راه سومی نداریم. اگر انسان سه حالت داشت، سه تصور ممکن بود. سه حالتش این باشد: کمالی رو میخواست طی بکند، نصرت بر کمال. سقوطی رو میخواست در حقیقت تجربه بکند، به اصطلاح چی؟ مانع از سقوط. درسته؟ یه حالت هم این است که نه، یه خط صافی رو داشت میرفت، نه سعودی باشد نه سقوطی باشد. خب اینجا اگر رها هم بود، رهای در همین حالت چی ازش؟ استواس، کمالی پیدا نکرده، سقوطی هم پیدا نکرده. میگه نه، این سومو نداریم. چون عمر یک سرمایه است و از انسان سوال خواهد شد که فیما افنا، این عمرت رو در چی صرف کردی؟ ان الانسان لفی خسر، در خسرانش الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. یعنی اون خذلان دائم است مگر به عمل صالح و ایمان منجر بشود. انسان ان منکم الا وارده هاست، این کان علی ربک حتما مقضی است، الا اینکه چی هستش؟ ننجی الذين تقوا باشد، تا اهل تقوا نجات پیدا کنند. پس انسان تو نظام وجودیش دائما یا مشمول خذلان است، یا در حقیقت مشمول رحمت و توفیق. پس اگر دیدیم توفیق الهی نیست، در همون لحظه چی هستش؟ خذلان است. خب خیلی مراقبه رو سخت میکند، خیلی برای انسان. اگر ببینه یه جایی کمالی نیست، حتما در حال سقوط است. اگر این حالت رو انسان باور بکند، اون موقع این باور یک راه دیگری و مراقبه دیگری رو برای انسان جلو پای انسان میگذارد. ببین آیه چقدر زیبا، او وقت توکل رو با همین معنا میکند که این ینصرکم الله فلا غالب لکم، که اگر مشمول نصرت خدا شدید، دیگه غالب دیگری در کار نیست. اگر غالبی نبود، صفت غلبه دیگری هم نیست، فعل غلبه دیگری هم نیست. این وقت تو هر فعلی از افعال فرد، تو هر فعلی از افعال جمع، تو هر حالی از حالات فرد و جمع سرایت دارد. این ینصرکم الله فلاقا، انسان مشغول یه طاعت خاص است، اطاعت خاصی رو داره. این ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر همین طاعت رو رها کرد، نعوذ بالله مشغول به اصطلاح معصیت هم بود، میفرماید فمن، اگر به اصطلاح میفرماید و این یخذلکم، اگر رهاتون کرد، چه حالتی که طاعت رو نداری، چه حالتی که مشغول معصیت باشید، هر دو هر دوی اینها. پس سه حالت نیست، دو حالت مربوط به این یخذلکمه، یه حالت مربوط به چی هستش؟ این ینصرکمه. این سه حالت دو تاش به این مثلا مرتبط می شود و شامل این می شود، یکیش به اون مربوط می شود که می فرماد منتها خدای سبحان چون سبقت رحمت بر غضب دارد، غالب این است که انسان رو در اون حالتی که به معصیت مشغول نشده، رهاست از طاعت و معصیت، مانع می شود که او سقوط پیدا بکند. اون از باب سبقت رحمت بر غضب است، یعنی بازم نصرت الهی شامل حال او می شود به نحوی. اما این اصلش این است که اگر انسان در حال طاعت نباشد، ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا، که همون اون 24 صندوقی که در روز قیامت برای انسان برای هر روزش عرضه می شود و هر سند که به مطابق 24 ساعت لحظه های هر روز انسان، که وقتی یه صندوق رو باز میکند و عمل صالحی توش هست، اونجا میگه این عمل صالح اینقدر خوشحال کننده است، اینقدر این به اصطلاح بهجت آور است، اگر این به اصطلاح بهجت رو عرضه بکنن بر همه اهل بهشت، از اون حالی که براش پیش میاد بر اهل جهنم اگر عرضه بکند، مشغولشون میکنه دهشت و اون خلاصه به اصطلاح توجهی که میبینن این چه کمالی پیدا کرده، از اگر بخوان پخش کنن بر اونو ببینن، میبینن مشغولشون میکند از اون عذاب. عجیبه. خلاصه اینم که اینقدر این دیدن اون لحظه، و برعکسش که اگر اون لحظه‌ای که صندوقی رو باز میکند و اون صندوق عمل ناصالح و سیئی درش بوده، اگر پخش کنن بر همه اهل بهشت، همه اهل اگر پخش کنن، این لو اگر این کارو بکنن، اگر پخش کنن بر همه اهل بهشت با همه تنعمی که به نعمت‌های بهشتی داشتن، این لحظه رو وقتی ببینند، از تنعم به نعمت‌های بهشتی همه باز میمونند به خاطر اون لحظه که خیلی عجیبه. و اون صحنه ای که صندوقی رو باز میکنند که اون صندوق هیچی توش نباشد، خالی باشد از عمل صالح و عمل ناصالح، حسرتی که میدیدن این صندوق میتوانست اون عمل صالح توش باشد، اونها رو در حقیقت به یه حسرت میگن. شاید اصلا یوم الحسره در همون روایت میفرماد به لحاظ همین حالت باشد که وقتی این صندوق رو باز میکند و میبیند که هیچی توش نیست و میتونست این همه چی باشه، این همه حقایق، یوم الحسره به این اعتبار است. اگر اشتباه نکنم شاید بله همین جوریه، بله یوم الحسره همین جوریه. وقت اون چقدر این لحظات چی میشه که سه لحظه نداری، دو لحظه داری، یا این ینصرکم الله یا این یخذلکمه. پس سه تا نداری که بگیم که سه جور است، نه اونم حضرت است. درست مراتب دارن این دوتا، اما دوتا مرتبه تو یه جهتن، تو یه جهتن، او اوجشه اینم مرتبه ایشه. خب با این نگاه که این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، اگر کسی خدا رهاش کرد، هیچ چیزی دیگری، چون باور به این که اسباب دیگه همه چی هستن، جنود خدا هستن، ولله جنود السماوات والارض، درست خوندم که همه آسمان و زمین جنود خدا هستن، حتی قوای وجودی انسان چی هستن، جنود خدای سبحان هستند. اگر اینجوری باشه، اگر کسی رها کرد خدا او را، فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، کدام سبب، ما لهم من ولی ولا شفیع، اینا دیگه ولی ندارن، شفیع ندارن، و حسرتی بالاتر از این در قیامت نیست که انسان ببینه اونجا رهاست. این رها بودن اونجا به رها کردن اینجاست که انسان وقتی خودش رو از خدا و اولیاء الهی رها کرد، دور کرد، ما لهم من ولی ولا شفی، ولی و شفی ندارم. خیلی سخته، نمیتونیم تصور بکنیم تو یه جایی که انسان غریب است، غریب است، هیچ چیزی دیگه نباش، چون وقتی به خدا پشت بکنی این یخزل کن، خدا رها بکنه، دیگه هیچی نیست. وقتی هیچی نباشه، هیچ کسی نباشه، آدم اونجایی که اسباب جدا شدن، تقطعت بهم الاسباب و رعو العذاب، تقطعت بهم الاسباب، همه رو ببینه رفتند و اونجا انسان رها، ول در یک برهوت در حقیقت بی پایان، او وقت بعد ببینه ما لهم من ولی ولا شفی، نه ناصری دارد، نه ولی دارد، نه حمیمی دارد، نه دوستی دارد، نه شفیعی دارد. این یخزل کم، هیچ چیز دیگری باقی نمیمونه برای انسان. اگر این یخ بترسیم از این که اگر یه جایی آغاز خذلان رو دیدیم، باید خیلی انسان اونجا مراقب باشد که خدایی نکرده این خذلان دوام پیدا نکند، و الا رها بودن در دنیا اونجا رها شدن در آخرت رو به دنبال دارد. توسل و ارتباط با ولی و خدا و شفیع، ارتباط اونجا رو به دنبال دارد. و وقت آدم میبینه یه دفعه یه دستی میاد انسان رو میگیره، در حال سقوطی که سقوط آزاد داره انسان میکنه، یه دستی میاد انسان رو میگیره. این همون دستیست که تو دنیا توی لحظه توجه کرد. این توجهات اونجا هر کدامش یه حقیقت عظیمی رو به دنبال میاره. بعد دنبالش میفرماید که و علالله فلیتوکل المؤمنون، که مؤمنان با مراتب ایمانشون بر خدا توکل میکنن. خب این آیه شریفه در مثلا مرحوم علامه خیلی ورودی به این آیه پیدا نکردن، با یه اشاره این آیه رو گذروندند، که لذا تو المیزان با یه دو خط شاید این آیه مطرح شدش، ولیکن به صلاح حضرت آیت الله جوادی حفظه الله در کتاب تسنیم خب مفصل تر به مسئله پرداختن. یه نکتش هم این است که اونجا ایشون فرموده که در حقیقت این این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم بیان توحید افعالی، یعنی حقیقت توکل نگاه توحید افعالیه، که این بحث خوبی است که انسان اینجوری ببینه. یه نکته دیگری که ایشون بیان میکنن این است که این که فرمودن که نصرت فلا ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، در قرآن با زبانهای مختلفی آمده که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، و من نصر نیست اصلا نصرت مگر این که انسان این رو فقط، اونم عند الله العزیز الحکیم. همیشه عزیز رو با حکیم رو معنا کردیم، که معنای عزیز حکیم چی میشه؟ عزیز یعنی اون قدرت و حکیم یعنی نقطه زنی، یعنی اون نقطه ثقل، نصرت اون هم. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، هم قدرت است، عزت است، که ان العزت لله جمیعا، عزت یعنی قالب غیر مغلوب، عزیز یعنی قالب غیر مغلوب. بعضی قالبا مغلوب میشن، گاهی قالبن گاهی، اما عزیز یعنی قالب غیر مغلوب، درسته؟ ان العزت لله جمیعا. و همین آیه شریفه که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، و هم آیه دیگری و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. ببین چقدر هر دو آیه نصر رو که میاره تعلیلش میکنه، علتش رو چی میاره؟ عزیز حکیم بودن خدا. این میشه توحید افعالی. اونم و من نصر، هیچ نصرتی. اون وقت نصرت فقط پیروزی در میدان جنگ نظامی نیست، در یه غلبه علمی. و من نصر الا من عند الله عزیز الحکیم، توی قلبه اجتماعی گفتمانی. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، قلبه گفتمانی رو انسان خدا ببینه. اگر این باور باشد، اون موقع در حقیقت رفتار انسان متفاوت میشه. فقط پیروزی شمشیر بر شمشیر نیست، گاهی پیروزی خون بر شمشیر هم همین است، نه گاهی حتما همین است که خون بر شمشیر پیروز بشود. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اگر انسان اینجوری دید، اون موقع هیچ جایی نه تنهایی نه قلت و کم بودن نه قربت، هیچ کدوم از اینها انسان رو چیه؟ براش سخت نمی کنه، چون می بینه این به صلاح حقیقت که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم پشوانشه تو هر فعل فردی تکی تنهایی. لذا مثل امام می فرماد من نترسیدم، من هر جا که اینا حتی وقتی منو داشتن میبردن تهران اونا میترسیدن، من نترسیدم. یا اگر هیچ جام رام ندن فرودگاه به فرودگاه من میرم و حرفمو میزنم، تنها هم باشم دست بر نمیدارم. این همون و من نست، این حقیقت توحید افعالیه، این حقیقت توحید افعالی در اینجاست که حالا بحثای دیگر هم ایشون آورده تو مسئله. بعد میفرمایند که اگر می‌فرماید اینجا و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، چون خذلان عمدتاً با ولایت شیطان همراه است، یعنی انسان تابع ولایت شیطان می‌شود، چون بین اراده شیطان و اون وسوسه شیطان خدا حائل می‌شود تا انسان مبتلا نشود. اگر حائل نشد شیطان رو رها کرد، به تعبیر ایشون این است که شیطان یک کلب معلمه، وقتی کلب معلمه سگ تعلیم یافته است، پاچه کی رو میگیره؟ پاچه غیر آشنا رو میگیرد. اگر پاچه غیر آشنا رو میگیرد یه سگی که سگ به اصطلاح نگهبان است، کیو حمله میکنه بهش، پارس میکند؟ به کسی که غیر آشنا باشد اونجا. لذا مخلصین از رصد شیطان در امانند، مؤمنان به تفضل الهی حفظ میشن، اینا رو کاری ندارد. اگر کسی خودش سببیت ایجاد کرد برای پارس شیطان، شیطان به او میبرد. این یخذلکم یعنی خودتو، دیروزم عرض کردیم که اون یخذلکم یعنی ما سببش رو ایجاد میکنیم، ما در حقیقت لذا جزائیست نه ابتدایی، یخذلکم جزائیست نه ابتدایی. لذا میشود فعل ما باعث مثلا قربت ما و ناآشنایی ما می شود، لذا شیطان پاچه ما رو می گیرد، به ما پارس می کند. این میشه این یخذلکم، که اینم یه بحثی است که ایشون می فرماید که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما شیاطین رو چی قرار دادیم؟ خدا می فرماید انا جعلنا، ما قرار دادیم شیاطین رو، یعنی همین یخذلکم، انا جعلنا الشیاطین اولیاء برای کی؟ ولی یکی للذین لا یؤمنون، نه تازه مخلصینا، للذین لا یؤمنون. لذا برای مؤمن شیطان امکان پارس ندارد، برای مخلصین به هیچ وجه، برای مؤمنین امداد می شود تا نجات پیدا بکند. یا می فرماید که الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، اونجا لا یؤمنون بود، اینجا علم تره انا ارسلنش، ما شیاطین رو میفرستیم. خیلی تعبیر زیبا مثل که میفرماید که خدا میفرماید ملائکه رو ما میفرستیم، رسولان رو ما میفرستیم، اینا رو به خودش نسبت میده. اینجا میفرماید علم تره انا ارسلنش شیاطین علل کافرین تا ازهم ازا، ما میفرستیم تا باچه اینا رو بگیرد، ما میفرستیم تا اینا رو در حقیقت به اینجا برسه. این ارسلنا یعنی فعل خداست، اما چه فعلی؟ فعل جزایی. تعبیر علل کافرین، کفر رو کی ایجاد کردش؟ خودشون ایجاد کردن، نه ابتدایی. بله، والله غالب علی امره و هو القاهر فوق عباده، که این آیات مختلفی است که آمده. بعد ایشون مفصل دارد اینجا بحث رو که چطور شیطان در برابر اراده خدا تسلیم است تو نظام تکوین و تو نظام تشرین، البته آسی است و جهنمی است، که حالا اینم بیان میکند که مفصل. بعد یه معنای دیگری میکند که خذلان عدمی است، که بیانش رو ما قبلا داشتیم. معنای توکل رو هم بیان میکنن تو ادامه. تفاوت یه نکته دیگری را میفرماین، نکته خیلی جالبی است این که میفرمایند که غافلان در بعضی از کارهاشون خدا رو کاره نمیبینن، ولی مؤمن تو همه کاراش خدا رو کاره میبینن. اما خدا تو همه کاری کاره هست. ندیدن ما که خدا کاره است غفلت است، نه نبودن. یعنی چه ما ببینیم چه نبینیم خدا کاره است، ربطی به دیدن ما ندارد. دیدن ما صدقی است در وجود ما که عالم رو آنچنان که هست دیدیم. دقت میکنید؟ اگر ما اینجوری ندیدیم کذبی است در وجود ما، این در حقیقت غلی است در وجود ما، این دروغی است در وجود ما. پس اگر انسان به توحید افعالی به اصطلاح متحلی نیست، آراسته نیست، این وجودش به دروغ آراسته شده، به غفلت آراسته شده. حالا دروغ و غفلت ماره مراتب. غافل است از این که چی شده؟ غافل است از این که عالم رو اونجوری که هست ببیند. پس اینجوری نیست فقط یک کمالی باشد. دیدن توحید افعالی فقط یک کمال نیست که کمال هست. اما فقط یک کمال نیست، بلکه دیدن صدق است. چون عالم اینجوری هست. نه من میخوام عالم رو اینجوری ببینم، عالم اینجوری است که اگر من اینجوری ندیدم غلط دیدن عالم است، اون در قصد صادق نبودن وجود است و لذا غافل شدن انسان است. که این خودش یه بحث بسیار عالی میشه که اگر انسان میخواد عالم رو به ما و حق و ببیند اونجوری که هست ببیند، باید این ینصرکم الله ببیند که هر نصرتی رو توفیقی رو از و ما توفیقی الا بالله، فقط از جانب خدا ببیند. چون اینجوری هست و هر خذلانی رو جزای فعل خودش ببیند که رها شده و این فعلش سبب شده. اینم یه بحث به اصطلاح زیبایی است که بله قابل در حقیقت بله. بعدم آیه بعد رو می‌خواستیم با یه روایتی رو هم نقل می‌کنم، این روایت رو می‌خونیم ان شاء الله دیگه آیه بعد رو جلسه آینده. روایت می‌فرماد ان عبدالله، اون روایت جلسه گذشتم آیه صالح گذاشتن توی به اصطلاح کانال دوستانی که می‌خواستن دعوت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یک دو تا روایت رو گذاشتن و خیلی خوبم بود و همون روایت هم بود که عرض شده بود، دو سه تا نقلم گذاشتن. اینجا هم نزدیک به او رو روایت رو نقل میکند. ان عبدالله ابن الفضل الهاشمی ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل یقول فیه فقلت قوله عز وجل و ما توفیقی الا بالله و قوله عز وجل این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده فقال، ذیل این دوتا آیه، اذا فعل العبد ما امره الله عز وجل بهی من الطاعه، وقتی که عبد ما امره الله عز و جل بهی من الطاعه رو انجام میدهد، کان فعله وفقا لامر الله، وقتی وفقا لامر الله میشه یعنی چی؟ یعنی همه عالم با او همراهن، چون همه عالم جنودن و این وفق شد، فعلش مطابق طاعت شد، یعنی با همه عالم همراه شده. ما نمیفهمیم همراه شدن با همه عالم یعنی چی؟ حالا توی موسیقی بعضیا میگن ساز ناکوک، کوکش خراب باشه، یه دفعه تو بین همه سازها یه سازی کوک نباشه، همه اونا رو خراب میکنه، همه اونا رو به هم میزنه، اون تألیف از بین میره، درسته؟ اون چیزی که همه مقصود همه اونا رو به هم میزنه. تو نظام خلقت همه عالم سازشون کوک است. انسان گاهی ساز ناکوک داره که اون فعل معصیت می شود و همه اونا رو به هم می زند. بله دیگه، همه عالم صدای نغمه اوست. که شنیده است چنین صدای، خدا رحمت کنه آقای حسنزاده، مدستشو از این ور می کشه، که شنیده است چنین صدای دراز، یعنی همه رو شامل بشه، مد الظل همه رو شامل بشه. بعد می فرماید کان فعلهو وفقا لامر الله عز وجل و سمی العبد بهی موفقا. این عبدو میگن عبد صاحب توفیق و ما توفیقی الا بالله. و اذا اراد العبد ان يدخل في شيء من معاصي الله فحال الله تبارک و تعالی بینه و بین تلک المعصیه، خدا بین او و بین او معصیت حائل ایجاد، فترکها کان ترکه لها به توفیق الله تعالی. که اگر انسان از یه معصیتی خودش رو حفظ کرد، اینو چی ببینه؟ توفیق خدا ببینه، نصرت خدا ببینه. بعد میفرماید و فترکان ترکه لها به توفیق الله تعالی ذکر و متا خلا بینه و بین تلک المعصیته فلم یهل بینه و بینها حتی یرتکبها فقد خزله و لم ینصره و لم یوفقه. توفیق ایجاد نکرده، خزلان پیدا کرده، نصرت نشده. ببین دوتا کرد، یا نصرت می شود یا نصرت نمی شود. انشالله خدای سبحان توفیقش رو، نصرتش رو شامل حال ما بکند و دائما ما رو از خزلان حفظ بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.